بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین بخش از مباحث مربوط به خیال رویه این برتیم. هیچ محظوری در فروش کالای شخصی که فروشنده یا خریدار او را ندید با وصف فروخت وجود ندارد، نه محظور قرار نه محظورات دیگر، در صورتی که وثوق نوعی برای طرفین حاصل شده باشد. این وثوق نوعی رافع قرار است حتی نسبت به وجود و عدم مبیع. در دو بخش مسئله قرار مطرح بود، یکی اینکه خریدار و فروشنده در متن عقد باید بدانند که ثمن را در برابر چی میدن و مثمن را در برابر چی. اگر ندانند خطر به جهل است و قرار. دوم اینکه باید بدانند این مبیع در خارج موجود است، که برخی ها گفتن جهل به وجود مبی خطرش بیش از جهلیست که در متن قرارداد رخ میدهد. هر دو قرار متوهم با وثوق نوعی حل میشود. اگر خریدار و فروشنده به یکدیگر مطمئنند، این طمأنینه رافع قرار در متن معامله است، رافع قرار نسبت به وجود کالا در خارج است. مطلب دیگر این که این وثوق نوعی است نه وثوق شخصی، حتی نسبت به اغراض شخصی. اگر خصوصیت های شخصی را طرفین در متن معامله ذکر کردن برای احراز وجود اون خصوصیت ها شخصی، وثوق نوعی کافی نیست ولو خود این شخص اطمینان پیدا نکرده باشد. اگر فضای معامله طوری است که برای نوع مردم طمأنینه آور است، این نه قرار در متن معامله است نه قرار به لحاظ وجود کالا. این گوشه از بحث های گذشته بود. اما اون آخرین اشکالی که فقها مطرح کردند و مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علی الجمیع او رو ترک کرد و پاسخ داد و پاسخش قابل نقد است، عبارت از این است. اون آخرین اشکال این است که در مسئله فروش کالایی که مشخص نیست، یعنی مشخصی است ولی دیده نشده، مشهود نیست و غایب است، جا برای خیار نیست. امر دائر است بین صحت معامله با لزوم یا بطلان معامله، دیگر مجالی برای صحت معل خیار نیست. چرا؟ برای اینکه کالا رو که ندیدم، کالا غایب است، با وصف و گزارش خرید و فروش شد. این کالا از دو حال بیرون نیست، یا واجد اون خصوصیاتی است که در متن عقد شد یا فاقد. اگر واجد اون خصوصیات بود که این معامله صحیح است محل لزوم، اگر فاقد اون خصوصیات بود این معامله باطل است. چرا؟ برای اینکه معقود با موجود متغایر است. چیزی را که عقد بستن وجود ندارد، چیزی را که موجود است روش عقد نبستن. لتغایر المعقود علیه مع الموجود. پس این معامله از دو حال بیرون نیست، یا صحیح است مع اللزوم یا باطل است. دو تا اشکال و دو تا تقریب هست. یکی این که موجود با معقود علیه مغایر است، دوم اینکه موجود با مقصود مخالف است. این که میگن ما وقع علیه العقد لم یوجد به ما یوجد علیه العقد و ما یوجد و کاما کان موجودن لم یقع علیه العقد ناظر به این است. مقصود با موجود دوتاست. چرا؟ برای اینکه اینها قصدشون این کالا با این وصف بود و اون چرا در خارج موجود است کالای بی وصف است. پس تقریب اول این است که بین معقود با موجود فرق است. شبهه دوم و تقریب دوم این است که بین مقصود و موجود فرق است، که بین این دو تقریب خیلی فرق است. خود این دو تقریب پس فهاهونا امور، امر اول اشکال اول، امر دوم اشکال دوم، امر سوم فرق بین اشکالین، امر چهارم رای حل شیخ، امر پنجم نقد فرمایش شیخ، امر ششم جواب نهایی. در امور ششگانه مطلب اولی است که این موجود با معقود فرق می‌کند. چرا؟ برای اینکه ما یه بی داریم و یک مبی، این دو رو باید از هم جدا کرد. از هم جدا کرد یعنی فهمید با هم فرق دارن. حوزه بی حوزه قصد است و انشاء است و رضا، حوزه مبی متعلق این عناوین است. ما یه مبی داریم یه بی، وقتی فهمیدیم یه مبی داریم یه بی، نباید حرف بی رو تو مبی زد، حرف مبی رو تو بی زد. دو اشکال است، یعنی دو اشکال. مبی یعنی ما وقع علیه البی، اون چیه؟ اون عینیست که دارای این بحث باشد. یه وقت شما کتاب فروختید با این بحث، یا اتومبیل خریدید با این بحث، پس مبیع شما باید واجد این بحث باشه. یک، موجود خارجی اگر با این مطابق بود که این بی صحیح هست و لازم، اگر مخالف این بود باطل است. برای اینکه مبیع شما چیزیست، موجود چیزی دیگه است، این بی باید باطل باشه. اما تقریب دوم، مبحث مطلب دوم است، آن است که شما در حوزه که میخواهید قصد کنید بعد رضا بدهید، بعد رو انشا کنید، در حوزه قصدتون آیا قصدتون متوجه فاقد وصف است؟ نه. آیا قصدتون متوجه اهم از فاقد و واجد است؟ نه. قصدتون فقط متوجه واجد وصف است. به دنبال قصد رضا، به دنبال رضا انشاء. این عناوین سگانه که اوصاف نفسانی شماست، اینا همشون متوجه واجد وصف است. اینجا حوزه بی است نه مبی. این تجارت انتراز جاش اینجاست. قصد و انشاء لازم است جاش اینجاست. پس قصد و انشاء و رضای شما نه به فاقد تعلق گرفته، نه به اهم، به خصوص واجد وصف تعلق گرفته. اینجا میشه حوزه مقصود، حوزه منشأ، حوزه مطلوب. این منشأ شما، این مقصود شما، این مرضی شما با خارج مطابق نیست، چون اون چرا که شما انشاء کردید و راضی بودید در خارج وجود ندارد. اونی که در خارج وجود دارد تو تجارت انتراز شما نمی گنجد. شما به اون رضا ندادید، انشاء نکردید، قصد نکردید. پس دو فرق است. پس فرق است بین این دو مطلب و فرق عمیق. یکی این که بی با خارج هماهنگ نیست، یکی که مبی با خارج هماهنگ نیست. خب این مطلب اول. و مطلب دو، مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمده جواب داده که درست است، مبی با موجود خارجی فرق دارد، ولی ما بحثمون در جایی است که این فرق فارغ نباشد. اگر فرق فارغ باشد ما هم قائل مطلق معامله ایم. مثلا یه وقت است که شما کتاب فقهی خریدی، او کتاب اصول تحویل شما داد، خب این فرق موجود با مبی، این فرق طوری است که کاملا معامله رو باطل میکنه. شما اتومبیل خریدی، او یخچال تحویل شما داد، خب این معامله باطل است. ما نمیگیم این معامله خیاریه. که یه وقت از فرق فارغ نیست که محل بحث خیار روی اونجاست که وصفی از اوصاف رو ندارد. شما یک کتاب فقهی خریدی، او کتاب فقهی مطلوب شما داد، منتها کاغذش اونطوری که شما خواستید نبود، یا چابش برابر اون چابی که شما خواستید نبود. اینو که نمیگن مبی با موجود خارجی دوتاست که. اینو که نمیگن ما وقصد لم یقع ما رو وقع لم یقصد که. نه در حوزه قصد مشکلی پیش میاد، نه در حوزه مبی. عرف میگن این منبه نیست، این ذاتی اون نیست، این شعه وصف اوست. حالا شما بیا به تفاوت بگید یا معامل رو پس بده، بسیار خوب، قبول نداری معامل رو پس بده، خب پس بده، یعنی خیار داری. چرا معامل باطل باشه؟ رایی که مرحوم شیخ رضوان لریته کردن این است که فرق است بین اون وصف منوع به ذاتی، اون عنوان منوع به ذاتی، و بین عنوانی که وصف است و ذاتی نیست. در اون مثال های کتاب مثل کتاب فقه و کتاب اصول که اگر تفاوت اینجنین باشه معامله باطل است، و اگر چون که کتاب فقهی خرید، کتاب فقهی تحویل داد، منتها کاغذش فرق کرد، وصف فاقد مفقود است، خیار مانده است. پس اونجایی که اتومبیل بخره یخچال تحویلش بده معامله باطل، چون عین شخصی است. اونجایی که اتومبیل بخره رنگش فرق بکنه، ما خیار روی داره. مطلب چهارم، نقد فرمایش مرحوم شیخ است. این سخن ناسواب است، ولی شما باز دارید تکوین رو با اعتبار خلط میکنید. ما بحث در ذاتی و عرضی موجود خارجی نداریم، بحث در حوزه قرارداد و انشاء و معامله داریم. این اتومبیل با این رنگ خاص تحت انشاء آمده، در حوزه انشاء که دیگه بین نوع و وصف، بین ذاتی و عرضی فرقی نیست. بله در موجود خارجی، بله اون درباره مقام وفاست که موجود خارجی رو ما تحویل بده. این موجود خارجی یه ذاتی داره، یه وصفی. اما در حوزه انشاء و قرارداد و تعهد معاملی هر دو را الحاظ کرده، با انشاء واحد انشاء کرده. به همون نسبت که اصل اتومبیل را انشاء کرده، به همون نسبت رنگش هم انشاء کرده. دیگه در فضای قصد و انشاء و رضا که دیگه ما ذاتی و عرضی نداریم، ذاتی و عرضی ما را موجود خارجی است. خب اگه یک شی میبینه که نباید خیار باشه که، بسیار خوب، پس نباید خیار باشه، همون اشکال مستشکل است، وارد است که صحیح است لازمن. اگر چنون که ددل عرف این موجود همون مبیع است، پس صحیح است لازمن. اگر عرف غیر میبینه، پس مبیع غیر از موجود است، معامله باطله. اگر چون چه همون میبینه دیگه معامله باید صحیح باشه لازمن، اگر غیر میبینه باید باطل باشه. این هر مستشکله دیگه. خب پس این فرمایش مرحوم شیخ ناسواب است. مرحوم آشمام حسین رضوان الله علیه راه دقیق رو طی کرده که بین واسطه در ثبوت و واسطه در اثبات فرق گذاشته، امروز چون آخرین روز بحث است در آستانه تعطیلی هستیم، از یک سو طرح اون مسائل دقیق این فقیه بزرگوار در ظرفی چند لحظه یا چند دقیقه مقدور نیست، ثانیاً و ضرورتی هم ندارد ثالثاً، لذا از اون چی که در تقریرات من آمده از او صرف نظر میکنیم، راه نزدیکتر را برای پاسخ حل اصل مسئله بعد از بیان نقد فرمایش مرحوم شیخ ذکر میکنیم. پس فرمایش مرحوم شیخ این شبیه خلط تکوین و اعتبار است. بسیار خوب، در خارج ما یه ذاتی داریم، یه وصفی، ولی در حوزه انشاء مگر شما یه ذاتی دارید یا عرضی، یا هر دو رو تحت انشاء آوردید؟ یک قصد دارید و یک رضا دارید و یک انشاء، اینا رو در ردیف همزه کردید بعد گفتید به تو، این انشاء شما روی همون مقصود و مرضی شما در نشسته دیگه، بیگانه که نبود. مگر تو حوزه انشاء و قصد و رضا میاد بگید یکی ذاتی است که عرضی؟ بله، در موجود خارجی یکی ذاتی است که عرضی، که موصوف است که بست. خب پس این فرمایش مرحوم شیخ ناتمام. دو تا اشکال، اشکال به دو تقریب، یکی این که مبی با موجودی هماهنگ نیست، یکی این که مقصود و مرضی و منشأ با موجود خارجی هماهنگ نیست. اون چه که میتواند راه حل برای هر دو تقریب باشد این است که ما در فضای شهر یه مطلبی داریم که به ما کمک میکند که از همون راه بیاییم فضای عرف را ارزیابی کنیم، به عمق غرایز اوغلا فرو برویم و این مطلب را استنباط بکنیم، ولو خود عرف نتواند همچه بیانی داشته باشد، چون معیار این نیست که عرف بتواند تقریر کند اون چه در درون اوست، وگرنه عرفی میشد فقیه. کار فقیه با عوامی فرق میکنه، ما یه عوامی داریم یه عرفی، یه کسی که حرف غیر دقیق میزنه این عوامه، یه کسی که درون عوام میرود و اون را تحلیل میکند به بیرون میآورد میشه فقیه عرفی نه عوام. بیان ذالک این است که ما قبل از اینکه به سراغ حل اشکال بریم، به سراغ بنای عقلا میریم، قبل از اسلام، بعد از اسلام، بعد از اسلام، در حوزه مسلمین، در حوزه غیر مسلمین، میبینیم که اینها بین وصف و بین ذات مبی فرق میذارن. منشأ این فرق چیه؟ اگر یخچال خرید و به اتومبیل دادن او بالعکس، این معامله رو باطل میدونه. اما اگه یخچال خرید رنگش تفاوت کرد، میگه من میتونم پس بدم، میره پس میده. خب این که میگه من میارم پس میدم، یعنی خیار دارم. در اگر اتومبیل خرید و یخچال داد میخنده، میگه معامله نیست. اما اگر اتومبیل خرید و رنگش اون نبود که مطابق با ملش باشه، میره پس میده. پس میده یعنی خیار داره، معامله پس میکنه. این کار عرف. چرا یه جا میخنده یه جا میاد پس میده؟ اونجا که میخنده یعنی معامله نیست، اونجا که میاره پس میده یعنی معامله است و من خیار دارم و پس میکنم. این مال عوام. فقیه عرفی آن است که میره تو دل عوام، میبینه چرا یه جا میخنده یه جا میاره پس میده، اونجا رو که میاره پس میده طرفین این رو عاقلانه میدانن، اونجایی که میخنده یعنی این کار مسخره است. خب این که فرق بین پس دادن و خندیدن رو فقیه تحلیل میکنه، این کار فقیه است که به عرف، به عمق عرف میره. و اون اینه که ما تو غرایز و عقلا یه خرید و فروش، یه تملیک متقابل داریم، یه تعهد متقابل. وقتی اینها میخرن میفروشن، در قدم اول فروشنده کالا رو تملیک میکنه، مشتری ثمن رو تملیک میکنه. این تملیک ها متقابل همه. اما آیا من پاش وامیستم یا نه، این دیگه در حوزه اول نیست، در حوزه دومه. وقتی گفتن بعت و اشتری تو، مدلول مطابقه این قرارداد، این معامله تملیک های متقابل است. بعد هر کدام در کنار این تملیک یه تعهدی دارن. این یکی گفت من کالا رو تملیک کردم، میگه من متعهدم که این رو تحویل شما بدم. اون یکی که ثمن رو تملیک کرد، میگه من متعهدم که ثمن رو تحویل شما بدم. این عهد همان است که از او به عقد یاد میکنن. یک، اوفو بالعقود ناظر به این قدم دوم است. دو، قدم اولی است که تملیک کردیم، اما باش وابستیم یا نه، این توش نیست. قدم دوم اینه که این تملیک ها را ما متعهدیم که پاش باشتیم. این قدم دوم که جایش عهد است، این رو بهش میگن عقد و اوفو بالعقود. مسبش اینجاست، اینجاست یعنی اینجا شد. این قدم دوم که انسان تعهد میکند که تملیکی کرده پاش بایستد، یا بسته است یا باز. وقتی باز باشد، یعنی فرش رو که خرید تعهد میکند که بدد، اونم پولی که در برابر فرش داد تعهد میکند که بدد، و دیگه مطلقه. این میشه معامله لازم، هیچ خیالی درش نیست. یه وقت است که نه، در این گام دوم یک شرطی هم هست. میگوید من به شرطی این وفا میکنم که این کالای شما این وصف داشته باشه، یا شما یه همچه کاری را خیاطت و کتابه برای من انجام بدید. حالا یا شرط فعل یا شرط وصف در این حوزه دوم قرار میگیرد. چون در حوزه دوم قرار میگیرد، پس تعهد نه نسبت به فاقد است، یک، نه نسبت به اهم از فاقد و واجد است، دو، بلکه نسبت به خصوص واجد وصف است، این سه. اینجاست که قابل کم و زیاده لدل عرف. اینجاست که عرف بین خندیدن و مسخره کردن با پس دادن فرق می‌داره. چرا؟ در اون جایی که اصل مبیع عوض شده باشد، مسخره می‌کنه و می‌خنده. اما اونجا که اصل مبیع تملیک و تملک محفوظ است، ولی در تعهد مشروط است که رنگ اتومبیل این باشه یا کاغذ این کتاب این باشه، میگه من که تعهد نسپردم که مطلقا این پول در اختیار شما بذارم. من تعهد کردم که این ثمن رو به شما بدم به این شرط که این کالا اون وصف داشته باشه. حالا که وصف نداره من نمیخوام، معامله فسخ میکنم. این میشه تعدد قصد، میشه تعدد رضا، میشه تعدد انشاء. نظیر تعدد مطلوب در شرع است، نه مثل اوست بلکه شبیه اوست. در بعضی از جاها شارع مقدس مثلا فرمود به اینکه شما باید نماز بخونید، بسیار نماز میشه واجب، بعد فرمود اول وقت بخونی بهتره، تو مسجد بخونی بهتره. نماز تو مسجد مستحب نیست، نماز اول وقت مستحب نیست، نماز تو مسجد افضل و فرده الواجب است. نماز اول وقت افضل و فرده الواجب است، نماز جماعت افضل و فرده الواجب است. اون نافله رو میگن مستحب، وگرنه نماز جماعت که مستحب نیست، نماز اول وقت که مستحب نیست، نماز تو مسجد که مستحب نیست. اینا افضل و فرده الواجب است، نه اینکه مستحب باشن. حالا اگر کسی آمده بین اصل صلات و ایقاع او فی اول الوقت یا ایقاع او مع الجماعه یا ایقاع او مع فی المسجد فرق داره، یه تحلیل دیگری است. وگرنه ما یه مستحب داریم مثل نافله، یک افضل و فرده الواجب داریم مثل نماز اول وقت، نماز جماعت، نماز تو مسجد و مانند. خب ما یه در این گونه از موارد یه تعدد مطلوب مطرح هست به اون است که حالا کسی تو مسجد نماز نخوند، با جماعت نماز نخوند، اول وقت نماز نخوند، اون مطلوب اکمل را از دست داد ولی اصل مطلوب را حفظ کرد. این که میگن تعدد مطلوب، تعدد مطلوب همین است که شعار مقدس یه مطلوب عالی دارد، یه مطلوب متوسط، یه مطلوب اکمل دارد، یه مطلوب کامل. در اونجا دو تا انشا نیست. شاید با از باب تعدد دار و مدلول گاهی انسان تعدد انشا رو کشف بکند، ولی در مقام ما کاملا دو تا انشا است. حوزه ها فرق کنند، در طول همه هستند. یعنی حوزه تملیک متقابل با حوزه تعهد متقابل فرق میکنه. حالا ایره که شما به عرف میگی میبینی سر تکون میده، میگه بله تو ده اینجوری هست، تازه فهمید که غریزه او چیست ولی خودش نتونه بگه، ولی اصلش داره. چرا؟ به دلیل اینکه یه جا میخنده و مسخره میکنه، یه جا کاملا خردمندانه میگه حق با من است، تو معامله خواهم پس بدم. چرا یه جا مسخره میکنه یه جا کار عاقلانه میدونه؟ منشأش چیه؟ اگر اتومبیل خرید و به یخچال دادن چرا مسخره میکنه و میخنده؟ ولی اگر اتومبیل به او دادن و رنگش فرق کرد، در کمال متانت میاد بگه که من معامله پس میدم. خب این که یه جا مسخره میکنه یه جا خردمندانه رفتار میکنه، معلوم شه یه فرقی درک میکنه. این فرق همینه. یه فقیه عرفی مدار این رو تحلیل میکنه، از درون عقلا باز میکنه، بهش نشون میده، میگه بله همین است. مثل یک طبیب، یه بیماری که یک مشکلی در دل او هست، این رو تحلیل میکنه، آثارش، لوازمش، مقارناتش، مقروناتش، ملازماتش رو تشریح میکنه، بگه بله همین جور است. او خودش نمیتونه بگه که مشکلم چیه، او فقط درد رو میفهمه. اما این طبیب همه رو در تحلیل میکنه، نشونش میده که بله آقا همین است. فقیه عرفی مدار اینه که بره تو متن غرائز به این رو تحلیل بکنه، به عرف نشون بده، میگه سرنگی یه جا مسخره میکنه و میخندی، یه جا کارت عاقلانه است و همه تحویل میگرن، سرش اینه. خب حالا اگه سرش این شد، ما میتفه فقه های بزرگ ما رضوان الله علیه فرمودن این معامله صحیح هست و خیاری، برای اینکه بین اون مطلوب اول با موجود خارجی هیچ تغایر نیست. چه به تقریب اول اشکال کنید، چه به تقریب دوم، بین مقصود اول، مقصود محوری، مرجع محوری، منشأ محوری با موجود خارجی هیچ فرقی نیست. به تقریب قبلی اشکال کنید، بین مبی و موجود خارجی هیچ فرقی نیست. نه، در گام دوم، بین مقصود گام دوم، مرضی گام دوم، منشأ گام دوم با موجود خارجی فرق است، اینجا جاش خیاره. پس بنابراین اون تعدد مطلوبی که در شریعت هست راهنمای ماست. ما مثل او در اینجا قائل نیستیم، برای اینکه شاید اونجا تعدد مطلوب این صورت نباشد، ولی اینجا لدل عرف واقعا تعدد هست. و چون این چیزی هست هیچ محذوری نیست، این معامله صحیح هست و خیاری، نه اینکه امر دائر است بین صحت و لزوم، با لزوم و بطلان، که صحیح باشه لازمم یا باطل باشه. این تمام الکلام در مسئله خیار رؤیه از این جهت. اما حالا مسئله بعدی که آیا فوریس یا تراخی، این به خواست خدا برای بعد از تعطیلات. اما حالا چون چهارشنبه است، یه حدیث نورانی یا یه مطلبی رو هم از اهل بیت علیهم السلام بخونیم، ببینیم که با ما چه کار دارن. تو روایات ما هست که ازا الان که در آستانه فروردینیم، فرمودن به این که ازا رأیتم الروی فذکر النشور، این تو روایات ما فراوان است که ملاحظه فرمود. یعنی وقتی بهار می آید شما به فکر معاد باشید. این نصیحتی که ائمه علیهم السلام فرمودن تقریبا تفسیر بخشی از آیات قرآن کریم است. خداوند در قرآن کریم وقتی جریان بهار را ذکر میکند فرمود کذالک النشور. این کذالک النشور یعنی همونطوری که ما در دنیا علنا شما میبینید خدا هر سال دارد مرده ها را زنده میکند، خب همین جور شما را بعد از مرگ زنده میکند. این که فرمود مگر نمیبینید که باران میبارد و زمین شکوفا میشود، یحیی الارض بعد موتها و کذالک النشور، یعنی خدا مرده را زنده میکند نه خوابیده را بیدار. بیان ذالک این است که در زمستان برخی از درخت ها بیدارند ولی رشد ندارن، مثل همین چمن ها و سرو ها، اینا برگی داشته باشن رشدی بکنن به اون صورت نیست ولی بیدارن. درخت مرکبات بیدار است، یعنی درخت پرتقال، درخت نارنگی، اینا نمیخوابند، خیلی کم، چون بیدارن اگه سرما بیاید اینا بیش از دیگران آسیب میبینن. اون درجه سرمایی که به درخت انار آسیب میرساند خیلی کمتر از آن به درخت پرتقال و نارنگی آسیب میرساند، برای اینکه درخت انار خواب است، یه سرمای شدیدی باید به آسیب برساند، ولی درخت پرتقال و نارنگی اینها بیدارند، سرمایه کمتر هم اینا را آسیب میرسه. اونی که بیدار آسیب میبینه، اونی که خوابه چه آسیب میداره ببینه. خب اینا بیدارن، بعضی از درخت ها زمستان ها خوابن، نظیر همین درخت انار اینا میسازه. وقتی بهار میآید اونهایی که بیدارن بیدارتر میشون، اونا که خوابن بیدار میشون، اونا که مردن زنده می شود. خب چی مرده است؟ این خاک، این کودی که کنار این درخته دیگه مرده است دیگه. وقتی بهار می رسد، باران الهی و نزولات الهی می آید، این درخت بیدار می شود. وقتی بیدار شد شروع می کند به فعالیت، غذا می خواد، تغذیهش همین خاک است و آب است و هوا است و کود است و اینا تغذیه میکنه. این خاکی که کنار ریشه است مرده است، این مرده را ریشه درخت جذب میکند، کم کم همین خاک مرده را به صورت برگ و میوه در میاره. خاک مرده را خدا زنده کرده، همون یحیی الارض بعد موتها، نه یوغز الاشجار بعد نومه ها. سخن در این نیست که بهار که آمده خداوند درخت های خواب را بیدار میکند، سخن از ایغاز نیست، سخن از احیاست. فبود خب این خاک مرده است دیگه. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى، شما را همجور زنده میکنه دیگه، نگه چگونه زنده مرده زنده می شود، شما هر سال که دارید می بینید. خب اذا رأیتم الربیع فذکر و نشور، به حساب خودتون باشید. این یک مطلب دیگه، این که درباره خود ما هم این مرده ها رو خدا از مرتب داره زنده می کنه. این نانی که الان انسان مصرف کرده، نان این چیز مرده است دیگه. وقتی انسان با دستگاه تغذیهش جذبش این تک نان را که جذب کرد، همین نان می شود گوشت و پوست و پیه و پیوند و مو و ناخن، همین این مرده زنده شد دیگه. اینا حرفاست که همه ما می فهمیم. اونی که خیلی دقیق است تو روایات ما هست و به ما فهموندن این است که درست است که این نان مرده بوده، تیکه گوشت مرده یا نان مرده یا میوه مرده است، میوه اون وقتی که رو درخت است از حیات نباتی برخوردار است، اما وقتی قطع شد یه موزه است دیگه. این سبزی، این کاهو مادامی که روی ساق خودش ایستاده است جسم نامی است، وقتی قطع شد دیگه جمادی، جسم نامی نیست. همین را انسان با تغذیه جزء بدن خود قرار میدهد، این رو نامی میکند. اونی که دین به ما گفته این است که این غذا، همین غذا، درست است که تا اینجاش شما میفهمید که این مرد زنده میشود، اما یه قدیم بالاتر بیایید، همین غذا میشود علم و دانش، همین غذا میشود اراده و نیت. همین غذا اگر آلوده بود دیگه نه علم نافع کسی نصیب کسی میشود، نه اراده و نیت خالص. این بیان نورانی حضرت امام صادق سلام الله علیه که مرحوم صاحب وسائل دروت مقاصد محرم ذکر کرده اینه که الکسب الحرام یبین فی الذریه، تو نسل آدم اثر میکنه، چه رسد به خود آدم. ما دلمون میخواد مال مشروب بخوریم و علم نافع گیرمون بیاد، این نیست. این سخن از خود مبدأ قابلی است، نه اینکه اگه کسی غذای مشروب خورد علم نصیبش نمیشه، چون همین این باید علم بشه دیگر. منتها ذات اقدس الله محرکه. خب این خود به خود که یه تکه خاک میوه نمیشه که، نه باغبون این کار است، نه درخت این کار است، نه زمان و زمین این کار است، اینا همه مجاری عادی هست. اونی که فرمود بر له انبتکم من الارض نباتا، اونی که فرمود کذالک یحیی، محیی دیگری است. این البته ابزاری است که خود خدا آفریده، وگرنه حیات بخشی که در اختیار خود درخت نیست، حیات خود درخت هم به احیای الهی است. درباره درخت هم همینطوره، درباره انسان هم همینطوره، این علم الانسان ما لم یعلم هم همینطوره. این طور نیست که خود انسان این تکه غذا را یا تکه میوه را یا یک گوشت را به صورت دانش و اراده در بیاره که و ما توقع داریم که این دعاهای ما مستجاب بشه. اون بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه در همین راستاست دیگر. فهمونه چگونه حرف در شما اثر بکنه در حالی که بطون شما از حرام پر شد. خب اگر کسی خدای ناکرده از راه حرام تغذیه کرد، به رو امام زمان درباره او نصیحت بکنه اثر نمیکنه. وجود مبارک سید شهدا امام زمان بود دیگر. بنابراین این که فرمود اذا رأیتم الربی فذکروا النشور، یعنی هر سال شما می توانی صحنه معاد رو ببینی، هر لحظه هم انسان می تواند برابر اون یاد داشته خود ببینی که چه چیزی وارد دستگاه او شد، خروجی او هم چیه. اگر کسی خواست بفهمد این حرفی که این آقا می زنه از چیه، آثار قلمیش چیه، اینا خروجیه علمی و قولی و انشائی این شخص است. خب ورودیش اگر غذای حرام بود، خروجیش هم همینه دیگه. بنابراین بهار یه فرصت زرین نیست برای همه ما که انشاءالله به یاد معاد باشیم، هم خودمون را بسازیم هم جامعه را. والحمدلله رب العالمین.